در این زمینه با ما همراهی میکنند که دلها را بفرستید حرم امام رضا، برکات علمی و معنوی این حرم شریف هم انشاءالله نصیب همه ما باشه. اونچه که مسلم هست، ما در رابطه با قراردادی که بین پزشک و بیمار هست صحبت می کردیم. عرض کردیم از نگاه مجامع حقوقی مهم دنیا، رابطه بین پزشک و بیمار یک رابطه قراردادی هست، یعنی از سنخ عقود و قراردادها هست. این نکته اول. نکته دوم این بود که آیا سنخ خاصی از عقودی که ما به صورت سنتی میشناسیم میتونیم برای رابطه بین پزشک و بیمار مشخص کنیم؟ عرض کردیم از قدیم بین علمای شیعه حداقل اینجور بوده که رابطه را از سنخ اجاره فرض می کردن و به خاطر این که اجاره فرضش می کردن به نوعی در کتاب اجاره ازش بحث می کردن، گرچه فرمودن می توان رابطه بین پزشک و بیمار را تحت قرارداد جعاله هم منعقد کرد. یعنی حالا بنده فکر می کردم دیدم مثال هایی در داستان های قدیمی ما داره که مثلا شما اگر دقت کرده باشید در زمان کودکی شاید شنیده باشید از نوع این قصه ها که مثلا دختر یه پادشاهی بیمار شد، پادشاه گفت جار بزنید در شهر که هر کس این دختر را شفا بدهد مثلا چنین و چنان مثلا پول میدیم، چه میدیم. هر کس شفا بدهد ما پول میدهیم. این به معنای اینه که یه نحوهی جعاله قرار دادن. و حالا بحث اینه که جعاله قاعدتا یه عقد تعلیقی هست در مقابل اجاره که یک عقد تنجیزی هست. حالا این بحث را ما میخوایم امروز اینجوری ادامه بدیم که اگر ما در رابطه با این که عقد بین پزشک و بیمار لازم هست یا جایز شک بکنیم، گفتیم که ما طبق تحلیلی که داریم خودمون از این عقد و این رابطه بین پزشک و بیمار شک نداریم که عقد بین پزشک و بیمار لازم است من الطرفین، یعنی هم پزشک لازم هست که به قرارداد عمل کند و نمیتونه بدون جهتی که معین شده باشد از عقد و قرارداد خارج بشه، و هم بیمار باید ملتزم به ادامه قرارداد باشه در همون چهارچوبی که قرارداد بسته شده، نه ملتزم به ادامه درمان. این با هم تفاوت گذاشتیم، گفتیم هر فرایند درمانی ممکنه در چند قرارداد بشه تفکیکش بکنی. هر مرحله ای اگه قرارداد شد پزشک مقید هست و ملزم هست به این که اون قرارداد را انجام بدهد، بیمار هم ملزم هست که انجام بدهد و عقد لازم هست و نمیتونن بی خود از این عقد چی خارج بشن و به اصطلاح به قرارداد عمل نکنند. حالا که این را گفتیم، البته یه بحث گفتیم خواهیم کرد در رابطه با قاعده اصالت اللزوم. قاعده اصالت اللزوم قاعده ای هست که حالا بزرگان علمای ما از جمله جناب شیخ انصاری در کتاب مکاسب به این بحث اصالت اللزوم پرداختن. یک مسئله در باب این قاعده اینه که آیا اصالت اللزوم یک اصلی هست که فقط در بیع ما به کارش میبریم؟ یعنی اگه شک کردیم در این که یک بیعی لازم است یا جائز، بیایم بگیم چی؟ بگیم اصل آن است که لازم باشد، یا نه اصالت اللزوم یک اصلی است مربوط به همه عقود. ما میخواییم عرض کنیم که اون چه که مسلم است و با دقت در عبارات فقها ما متوجه میشیم اینه که اصالت اللزوم یک قاعده است برای تمامی عقود. یعنی هر عقدی که عقلا بین خودشون واقع می کنن، اصل آن است که این لازم باشد، لازم الوفا باشه، کسی نتواند از اون خارج بشود الا به اون جهاتی که مثل خیار یا حق فسخ یا حالا هر چیزی از این نوع به اصطلاح که در شرط کرده باشن در ضمن عقد که مجوز خروج از چه باشه؟ از عقد باشه. بنابراین این اصل به معنای قاعده مورد مراجعه ما در هنگام شک که ما شک میکنیم در یک عقدی، یک قراردادی، یا به نحو شک در به اصطلاح شبهه حکمیه، یا به عنوان شبهه چی موضوعیه. یعنی یه موقعی ما شکمون اینه که همین قرارداد مثلا بین پزشک و بیمار، این قرارداد ما کاری به این نداریم که الان بین چه کسی بسته بشه، به طور کلی حکم این قرارداد چیه، لزوم یا جواز. میگیم آقا اگه شک داریم، میگیم طبق اصالت اللزوم این عقد عقد لازمی هست. یه موقعی هست که به نحو شبهه موضوعیه و مصداقیه شک میکنیم، یعنی یه قراردادی بسته شده بین پزشکی و بیماری و این قرارداد به واسطه یه عوارضی که الان پیدا شده در خصوص اون قرارداد، ما شک میکنیم که این اصالت اللزومی که برای رابطه بین پزشک و بیمار، قرارداد بین پزشک و بیمار گفتیم، در این مورد هم الان لازم است که پزشک وفا بکنه یا لازمه که مریض وفا بکنه، شک داریم حالا به خاطر یه عارضه‌ای که در خصوص اون عقد و مصداقی اونجا پیدا شده، اونجا هم باز اصالت اللزوم میخواییم بگیم جاری هست. پس اگه اصالت اللزوم را تأسیس کردیم به عنوان یک اصل، میخواییم بگیم هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه این قابل جریان هست. این نکته اول. نکته دوم این هست که اگر ما این اصالت اللزوم را میخواییم بگیم، منظورمون از اصالت چیه؟ بعضی ها گفتن که اصل در اینجا به معنی استصحابه، ولی با تفصیلی که حالا خواهیم گفت که اصالت اللزوم مقتضای ادله اجتهادی هست، میخوایم بگیم یه قاعده عام است. ما کاری به این نداریم که اینجا اصلی به نام استصحاب جاری میشود یا نه، ما با عموم اوفو بالعقود میخواییم مثلا لزوم این عقد را اثبات کنیم. پس به هر دلیلی از ادله اربعه که ما بخواهیم استفاده بکنیم و بگیم آقا این دلیل ما میخواهیم با استفاده از اون اصالت اللزوم را چه بکنیم؟ اثبات بکنیم. ما در خصوص این قضیه میخواهیم این مطلب را مطرح کنیم که بالاخره به نوعی ما مسئلمون این هست که اصل لزوم هست. نکته دیگری که عرض می کنیم خدمت شما این هست که حالا ادله ای که برای اثبات اصالت اللزوم ما میاریم چی هست؟ اینجا به نظر بنده کمترین میرسه که عمده مسئله ما در خصوص به اصطلاح اصالت اللزوم بنای عقلا هست، یعنی حتی ما اگر عموم اوفو بالعقود را هم داریم، این عموم را میخواییم اینجوری درستش کنیم که این یه نحوه امضا نسبت به همون بنای عقلایی هست که عقلای عالم از هر دین و مسلک و مرامی که هستند اینا اینجوری کارشون که وقتی یک عقدی میبندن، یه قراردادی میبندن بین خودشون، میگن که باید به این قرارداد وفا بکنیم و بدترین فرد را کسی میدونن که عقد و قرارداد را زیر پا میگذاره، میگن این نامرد هست و مورد شناعت و نقد بسیار شدید قرارش میدن که این از قدیم میگن چیه، مرد هست و قولش، تو قول داده ای و پای قول خودت نایستاده ای. بنابراین در عقود بنای عقلا بر لزوم هست، این بنایی که عقلا دارن و عقد را لازم میشمرند، به نظر میرسه که ادله شرعی هم آمده این را تأکید کرده و چیز تازه ای در این زمینه تأسیس نشده که بیایم بگیم مثلا اصالت اللزوم در عقود این تأسیس شارع مقدس هست. البته عقلا در رابطه با عقود دو دست عقد را ما میتونیم بگیم از هم تفکیک میکنن. یه سری از عقود را بهش میگیم عقود عهدیه و یه سری از عقود را بهش میگیم عقود اذنیه. عقود عهدیه مسلماً لازم الوفا هست، اما عقود اذنیه واقعش اینه که این عهدی و قولی از جانب عاقد انجام نشده که ما بخوایم بگیم چون عهدی وجود داره وفای به عهد لازم هست. پس عقلا عقود را دو دسته انگار میبینن. یک، عقودی که ما در ضمنش داریم یک قولی میدیم، یک پیمانی میبندیم، یک عهدی میسپاریم. این عقود مسلماً لازم الوفا هست و از نظر عقلا اگر کسی به شما که عرض کنم وفا نکنه، همین تعبیراتی که مثلا میگن ناکس هست فلانی، دیدید توی جوانها مشتیها اینا، مثلا اگه به یه نفر بگن ناکس، به ناکس میگن، نالوتی مثلا، یا اینطور تعبیری که دارن، چقدر برای طرف مقابل سخته که این را ناکس میدونن، یعنی به عهد خودش وفا نکرده. گفت عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. به حسب نگاه عقلاء عالم اگه یه نفر عهدی ببندد و وفا نکند، چنین کسی نامرد حساب می شود و انسانیتش زیر سؤال می رود و مسلماً مورد نکوهش بسیار شدید هست. این را ما به عنوان یک بنای عقلایی میتونیم داشته باشیم. حالا که بنای عقلا اینجور شد، حرفمون این هست که شارع مقدس هم آمده همین را تأیید و تأکید کرده. بنابراین اگر ما باشیم و این که میخواهیم یک به اصطلاح بنایی، یک دلیلی برای اصالت اللزوم فی العقود داشته باشیم، میگیم این مهمترین دلیلش بنای عقلا هست. حالا اگر ما این مهمترین دلیل را گفتیم، در کنارش دلیل دیگر هم میتونیم مطرح کنیم؟ بله، دلیل دیگری که مطرح میشه در اینجا چیه؟ ادله کتاب هست، از کتاب به اصطلاح خدا و سنت به اصطلاح نبوی و روایات اهل بیت ادله زیادی برای به اصطلاح اصالت اللزوم اقامه شده که اولینش همین آیه مبارکه سوره مائده هست، تصریحا می‌فرماید که اوفو بالعقود. این اوفو بالعقود یعنی باید وفا کنیم به عقد. عقد همون عهد مؤکد است، یعنی ما بدقولی را مسلماً جایز نمی‌دونیم، اما عقد نسبت به قول که می دهیم یه مرحله باز هم شدیدتره. این را دقت داشته باشیم که به حسب دقت و تحلیلی که بزرگان علمای ما فرمودن، ما در هر عقدی دو تا به اصطلاح عهد می بندیم. یک عهدمون اینه مثلا یه جنسی را میفروشیم به یه نفر دیگری، با همین که میگوییم به تو، ابتداعا ما قول میدهیم که این جنس دیگه ملک طرف مقابل باشد. این نکته اول. نکته دوم، ما به دلالت التزامی انگار یه التزام میدیم که ببینید ما ضمن این که این جنس را به شما فروختیم و قبول داریم که ملک شما شده، قول هم میدهیم که نقض نکنیم این را. قول میدهیم که نقض نکنیم. این قول میدهیم که نقض نکنیم التزام ضمنی هست که در هر عقدی که با صیغه ایجاب و قبول ایجاد میشه، ما مسلماً التزام به عدم فسخ را به طرف مقابل میدیم که طرف اطمینان داشته باشه، نگه من حالا این جنس را میبرم خانمون، یه بارگی فردا طرف میاد چی؟ مدعی میشه، میگه جنس خودمه میخوام ببرم. اگر معامله اینجوری باشه که اطمینان به عدم فسخ نداشته باشیم، معمولا ما دلمون نمیخواد معامله کنیم. یه معامله متزلزلی، یه جنسی برمیداریم بینیم تو خانه، میگن مشهوره، میگن روزه شک برای چه بگیریم. حالا من این جنس را خریدم بردم، فردا صاحبش میاد در خونمون که جنس منه پس بده. نه، همون لحظه‌ای که معامله میکنیم ما با یه عبارتهایی انگار داریم به طرف مقابل القا میکنیم که دیگه برو خیرش را ببینی. این برو خیرش را ببینی یعنی من دیگه به این جنس نگاه این که برگرده به ملک خودم ندارم. یا مثلا خدا به شما برکت بده. یا مثلا از نوع رفتارهایی که در غیر کرونا بعضا مرسوم هست، دست میده با فروشنده، که این دست دادن با فروشنده در بیع حیوان خیلی متداول بوده. اون بارک الله فی صفقت یمینک، صفقت یمینک یعنی همین دستی که طرفین معامله با هم میدن. این دست دادن، این خدا برکت بدهد، این نوع این عبارت هایی که به کار میره یه نحوه تأکید هست نسبت به مقتضای عقد، که مقتضای عقد این بود که جنس به ملک طرف مقابل منتقل شد، یا خدمت در اجاره به ملک طرف مقابل منتقل شد. این وقتی انتقال پیدا کرد با یه جمله خدا برکت بدهد، با یه دست دادن با خریدار یا مستأجر، با یه امضایی که پای قرارداد میکنیم، با اینا تأکید میشه، میشه عقد. اسم عهد و پیمان مؤکد را ما میگذاریم چی؟ عقد. خدای متعال فرموده اوفو بالعقود. اوفو بالعقود به ما میگه واجب است، لازم است طبق مقتضای عقد پاش وایسیم. به تعبیر مشهور پاش وایستادن یعنی همون لزوم. دیگه یه حرفی زدیم پاش وای میسیم. این ایستادگی پای عقد و پیمان هست. یه نکته ای من عرض بکنم که ما اگر یه عقد داشته باشیم، یعنی یه قرارداد رسمی با الفاظ داشته باشیم، مسلماً سیره عقلا، بناء عقلا بر اینه که پای این عقد و قرارداد بایستیم. اما اثبات سیره عقلا کردن در موردی که عقد و قرارداد نیست، این کار دشواری هست. یه بحث مهم فقهی و حقوقی اینجا درست شده که باید ما بهش توجه داشته باشیم، که آیا در عقد اگر هست، عقد بله، وفای به عقد لازمه. اما اگر شما عقدی ندارید، قرارداد و پیمان حالا یا قولی یا مکتوب ندارید، آیا اونجا هم اصالت اللزوم را به بنای عقلا میتونیم اثبات کنیم؟ اصالت اللزوم به بنای عقلا اثبات شدنش در این طور موارد یه مقداری دشوار هست. یعنی ما نمیتونیم ثابت کنیم که همه عقلای عالم در طول تاریخ و در روزگار ما در نسبت به چیزی که قرارداد نشده اما مبادله انجام گرفته، این را بخوان بگن چی اصالت اللزوم درش حاکم هست. این اصالت اللزوم با دلیل شرعی ممکنه شامل این مورد اخیر بشه، ولی با بنای عقلا اثباتش کار دشواری هست. بنابراین دلیل عقلا را ما باید بپذیریم به عنوان بنای عقلا، به عنوان یک دلیل برای اثبات اصالت اللزوم. اما دامنه دلالت این دلیل چقدر هست؟ آیا شامل همه عقود میشه یا صرفاً عقودی که به لفظ آمده یا عقودی که نه به لفظ نیامده ولی به یه نحوی در ضمن مبادله و معامله مورد تأکید قرار گرفته، مثلا با یه دست دادنی، با یه امضا کردنی و امثال اینها؟ آیا اینا چطوری هست؟ کشف بنای عقلا در غیر موردی که عقد هست کار دشواریه. این دلیل اول را من عرض کردم که بنای عقلا هست و مدای دلالت، چهارچوب دلالت، گستره دلالت بنای عقلا را هم عرض کردیم. انشاءالله در روزهای دیگری که در خدمتتون هستیم ادله از کتاب و سنت را هم عرض میکنیم و اون که آیا ما دلیل کتاب و سنت را میخواهیم صرفاً امضای نسبت به این بنای عقلایی بگیریم یا نه بگیم خود اون دلیل ممکنه دلالتش گستره وسیعتری داشته باشه، مثل عمومی که از اوفو بالعقود مثلا ما استفاده میکنیم. این عمومش به صورتی است که اونجایی هم که بنای عقلا را ما کشف نکردیم میتونیم از این عموم استفاده کنیم. این هم یه مسئله هست که انشاءالله برای روزهای آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. انشاءالله همگی سربلند و موفق و پیروز باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.